أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الله قدس الله سره مسئله ای را عنوان می کند قبل از مسئله مسئلتین اخیرتین، این مسئله را عنوان می کند که این هم از مسائل مهم است. می‌فرماید اگر شخصی اذن داده بود بر دیگری که در ملکش تصرف کند، چه اذنش در صلات به جهت اینکه در هر تصرف خارجی اذن داده بود و راضی بود، که یکی هم از اون تصرفات نماز خواندنشه، یا فقط در خصوص نماز خواندن اذن داده بود و راضی بود. ثم این شخصی که اذن داده بود از اذن خودش برگشت، گفت راضی نیستم، ایشان می فرماید این دوتا فرض دارد. یه فرضش این است که اون مکلفی که معزوم بود هنوز در صلات داخل نشده بود، قبل از اینکه شروع بکند به صلات از اذنش برگشت. در این صورت احدی فی ما نعلم مخالفی نیست که باید خارج بشود و صلات را در خارج وقت اتیان کند، اون وقتی که وقت صلات سعه داشته باشد. این رجوع از اذن کرد و وقتم وسیع است، می تواند خارج بشود، صلاتش را به تمام ها در خارج وقت بخواند. این فرض را فعلا فرض می کنیم. می فرماید در این صورت باید خارج بشود و صلاتش را در خارج اتیان کند، مثل اینکه دو تا تکلیف دارد. یه تکلیف اتیان به صلات است، با اون صلات اختیاری در وقت. یه تکلیف دارد بر اینکه تصرف نکند در ملک دیگری بلا رضاوتی به نفس او، و مفروض این است این مکلف قادر است این هر دو تکلیف را امتثال کند، نمازش را در خارج اتیان کند و این غصب را ترک کند. منتها مفروض این است که سوء اختیار نبود، خود مالش گفته بود تشریف بیاور و تصرف کن. در ما نحن فیه این خروجش هم که بله، ولو مالش راضی نباشد حتی به این تصرف که نوعا مالش راضی می شود، خودش گفته بود بیا، نبوده باشد هم اضطرار دارد به اون حرام، توجه شدید به اون مشی به الخارج. احدی هم در مسئله خلافی نشرده است، مع سعت الوقت چی می تواند تمام نماز را در خارج غصب بخواند، صلات اختیاری را، و می تواند بر اینکه غصب را ترک کند برد بیرون. در این کلامی نیست. و اما اگر وقت زیگ بوده باشد که اگر برد بیرون نمی تواند در این صورت صلات را اتیان بکند، خب در این صورت موقعی شه بله توجه شدید مالش راضی نشد به نماز خواندن و بعد از نماز بیرون رفتن، ها آقای اجازه می‌فرمایید اگر نمازمان را بخوانیم غروب آفتاب نزدیک است بعد بریم؟ میگه نه، برو بیرون. در این صورت که وقت زیگ است و مالش هم راضی نمی شود به باقی ماندن به مقدار صلات، حال الخروج صلات اضطراری می خواند، چون که متمکن از صلات اختیاری نیست. با اون در حال المش بیل ایمایی لرکوع و سجود صلاتش را اتیام می کند. در این زیگ الوقت صاحب جواهر قدس الله نفسه و شریف صلات را هم شروع نکرده است. در این وقت در این فرض که صلات را شروع نکرده ولیکن زیگ الوقت است، بر از بیرون صلات اختیاری فوت می شود. صاحب جواهر گفته است نمازش را بخواند ولو او راضی نیست، بعد برد بیرون. چرا یا صاحب الجواهر؟ ایشون فرموده است دو تکلیف که با هم دیگر تضاهم پیدا کردند همیشه باید اول مرجعات باب تضاهم را، نه مرجعات باب تعارض، مرجعات باب تضاهم را باید ملاحظه کرد. تضاهم این است که هر دو تکلیف در حق مکلف ثابت است، چون که قدرت به امتثال دارد، هم این تکلیف هم اون تکلیف. می تواند امری به صلات دارد، می تواند صلات را اتیام بکند، می تواند نمازش را در همین جا بخواند، و می تواند نه خارج بشود غصب را اطاعت کند. جمع بین هما را نمی تواند، هم نماز بخواند به صلات اختیاری، هم نماز بخواند غصب را ترش کند. وقت زیگ است، برد بیرون، نم صلات فوت میشه، صلات اختیاری. فرموده است از مرجعات باب تضاهم بین التکلیفین این است، هر کدام از تکلیفین فعلیتش اول بوده باشد باید اون تکلیف را مکلف امتثال کند، و اون تکلیفی که در بعد از او حادث شده نه، او ساقط می شود. مثلا فرض بفرمایید در ما نهل فی مکلف نمی تواند در صلات قائما صلات بخواند و در قائما رکوع بکند. اگر قائما صلات بخواند باید بنشیند، رکوع را در حال جلوس اتیان کند، قدرت ندارد که اینقدر مکس کند که قرائت را تمام کند، رکوع را هم قائما کند، این دوتا قدرت را ندارد. و اما اگر حمد سوره را نشسته بخواند پا میشد رکوع را در حال قیام اتیام میکند. اگر قرائت را در حال قیام بکند باید رکوع را در حال جلوس بکند. اگر بر این چه رکوع را در حال قیام اتیام بکند باید قیام را در حال جلوس قرائت را در حال جلوس بخواند. همه قائلن که باید پاشد حمد سوره را بخواند، نمیتواند بنشیند در نشسته رکوع کند. چرا؟ چون که اون تکلیفی که به صلات شده است در ضمن او تکلیف شده است به قرائت، این تکلیف قبل از تکلیف به رکوع است، رکوع بعد از قرائت است. بما انه حیثون که تکلیف یه مثال واضح تری مثل این جنسان در ماه مبارک نمیتواند ماه مبارک را از سر تا پا روزه بگیرد، این ضرر می کند به او. مظهر را متوجه باشید. اما 10 روز را می تواند روزه بگیرد. 10 روز دکترها هم گفتن 10 روز ضرری ندارد. خوب این 10 روز اول را بگیرد، 10 روز وسط را بگیرد، یا 10 روز اخیری را بگیرد، کدام یکیست؟ باب تزاهم است دیگه، چون هر روزی از صوم، هر عشرهی، هر روزی از صوم تکلیف مستقل دارد. مثل مسئله صلات هم نیست که یه تکلیف داشته باشد. این از این تکالیف همه را نمیتوند امتثال کند، ولیکن میتوند در عشره اولا امتثال کند تکالیف را، میتواند در عشره بله توجه کردید ثانیه امتثال کند، میتواند در عشره توجه کردید ثالثه اتیان بکند. همه میگویند که باید 10 روز اول را بگیرد. چرا؟ چون که تکلیف او اول آمده است و قدرت هم دارد به امتثال او. اگر این را اتیان نمی کرد، اون وقت اون تکلیف دومی اتیان می آمد. یا اگر تکلیف اول، تکلیف به صوم شهر رمضان از اول رمضان بیاد که بعضی ها ملتزم شده اند، اون تکلیف روز اول اول است در مرحله امتثال، او را باید مقدم بکند. روی این اساس ایشان فرموده است که این شخص اول ظهر به اذن اون شخص داخل اینجا شد و داخل اونجا شد و چون که داخل شده بود بلی اذن، اون شخص مکلف بود به دخولش به صلات اختیاری ظهر است. اینجور بود دیگر. بعد که این شخص صاحب الملک دنجش گرفت، گفت برو بیرون، نه این وقت آمد، نهی ویلا تصرفی در این حلال بود براش، این نهی بعد آمد. و بما این که ظرف امتثال، بله ظرف تکلیف به صلات اختیاری سابق بر غصب است، اون تکلیف سابق باید مراعات بشود. هی داد بزند راضی نیستم، ایشان فرموده نماز را توجه شردید، بله به حسب قاعده می تواند اتیان کند، بعد خارج بشود. یه چیزی هم ایشان فرموده است که ولان چه کسی که ملتزمی به این حرف بشود من پیدا نکردم. بله چند کلام کلام ایشان است و باید این کار را بکند. این کلام ایشان صحیح است یا صحیح نیست، تمام است یا تمام نیست، احتیاج به یه مقدمه ای دارد. تارتن 2 تکلیف است، ظرف امتثال اولی مقدم است بر ظرف امتثال تکلیف ثانی. مثل این که فرض بفرمایید ظرف امتثال صوم شهر رمضان در روز اول مقدم است بر روز ثانی، ظرف امتثال مقدم است، ولو تکلیفشون در یه حال آمده باشد، در یه آن آمده باشد. مثل این که قائل شدیم که تکلیف به صوم شهر رمضان از اول شهر رمضان میاد، در این صورت اشکالی نیست، چون تکلیف اول امتثال می شود. چرا؟ چون که وقتی که روز اول ما امباره شد من قادری به صوم هستم، تکلیف به صوم مستقل است، متعلق به این می شود. وقتی که این را گرفتم ولی فردا مکلف به صوم نمی شدم. چرا؟ چون قادر به صوم او نیستم، استیان نکردم. ولیکن اگر عکسش بکنم، روز اول نگیرم، خب در این صورت از من بپرسند تو چه مکلف بودی به این روز و قدرت هم داشتی، چرا نگرفتی؟ من جوابم چیه؟ جوابم این از چیه؟ خب روز دوم گرفتم، روز دوم چه از تو نخواسته بودن در روز اول چه اتیان بکن او را، او را می گرفتی، روز دوم هم چه تکلیف نداشتی. تکلیف روز اول را، چون اگر روز اول می گرفتم روز دوم را قادر نبودم، 2 روز را قادر نیستم. چون که در مواردی چه ظرف امتثال یکی مقدم بوده باشد بر ظرف این سال تکلیف دومی، چون که تکلیف در زمان اول توجه کردید، تکلیف در زمان اول ترک می شود ما تمکن من الامثال، بخلاف روز دوم که اگر تکلیف را روز اول توجه کردید امثال کرد، مخالفت تکلیف نمی شود چون قدرت نداشت. تکلیف در روز دوم دیگه می توجه او نمی شود. این اینجور است. و اما در زایی که ظرف امتثال یکی بوده باشد، ظرف امتثال تکلیف یکی بوده باشد که در اون ظرف توجه کردید من اون بله اون دو تا تکلیف را باید در اون ظرف امتثال کنم، در این صورت تکلیف ولو اول بوده باشد، این توجه کردید به ظرف تکلیف اول آمده باشد که بله دو تا تکلیف است، ولیکن دو تا تکلیف در زمان واحد با حفظ دو تا تکلیف ممکن نیست. مثل اینکه یه نماز میخواهم بخوانم، یه نماز اختیاری، هم این را من امتثال کنم زمان اختیاری، صلات اختیاری را، هم غصبی را ترک کنم، این ممکن نیست. چون که یه عمل است، سجود صلاتی غصب است. اگر سجود اختیاری بکنم یا رکوع اختیاری بکنم غصب است. که در این صورت وقتی که یه عمل شد در مانحنفی، وقتی که یه عمل شد در مانحنفی، نه دوتا تکلیف نیست، دوتا من قدرت ندارم دوتا تکلیف را، چون که متعلق تکلیف یه چیز است، مثل فرض سابق نیست که متعلق ها دوتا بودن و به هم دیگر ربطی نداشتن در تعلق تکلیف. اینجا وجودن ایجادن یه چیز متعلق تکلیف چماز شرنا. اینجا فقی باید نگاه بکند به دلیل تکلیف، که ببیند دلیل تکلیف چه جور است. درست توجه کنید، تارتن اینها قواعد کلی است، همه جا به دردتون میخورد. تارتن شاره تمکن المکلف و قدرت مکلف را در خطاب عکس نمی کند. مثل این که می فرماید فرض بفرمایید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، یا می گوید بر این جو حرمت الخمر، حرمت الخمر یا حرمت المیته و امثال ذالک، در خطاب تکلیف قدرت نیست. مثل غالب تکالیفی که در شرح هستم من المحرمات و هاکذا و الواجبات، ولیکن عقل میگوید در مقام ثبوت این تکلیف مال کسی است که متمکن از امتثال باشد، و اون کسی که متمکن از امتثال نیست این تکلیف در حق او نیست. چرا؟ چون که شارع کار لغو نمی کند. کسی که قادر نیست با آسمان بپرد با بلا واسطه، این دیگر مکلف نمی شود که با آسمان بپرد، این تکلیف لغو می شود. عقل حاکم می شود که این تکالیف مال توجه کردید قادر است. یه وقت شارع خودش در خطاب تکلیف قدرت را عکس می کند، میگه این تکلیف مال کسی است که قادر به اتیان متعلق بوده باشد. خود شارع این قدرت را عکس می کند. مثل این چیز میگه لیل واجده یحل عقوبته، اون کسی که متمکن از قدرت دارد و ادای دین، تأخیر و عقوبتش را تجویز می کند. شه بدون جهت حاکم می تواند ایگاب بکند که در خود خطاب قدرت را عکس می کند. یکی از مواردی که قدرت را خود شارع عکس می کند، درست توجه کنید، اونجاییست که شارع بر واجب بدل قرار بدهد. وقتی که شارعه بگوید اگر نتوانستی او را این را اتیان کن، معناش این است که او مال توانستن است. او تکلیف مال توانستن است. بیست اینجی میگوید فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. بعد میگه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. سابقا هم توضیح دادم هر جایی که شارع در خطابش بدل اضطراری جعله کند بر واجبی، معناش این است که اون واجب اختیاری مقید به حال قدرت است. در حال قدرت، یعنی خود شارع گفته اون مال قادر است، نمیتوانی این را اتیان بکن. این قدرت، قدرت چی میشود؟ قدرت شرعی میگویند. میگن در اعتبار قدرت در فلان واجب مثل وضو، قدرت قدرت شرعی است. چون شارع خودش این قدرت را عقص کرده در کتاب. ملاک مقام ثبوت نیست، در مقام اثبات خود شارع تمکن را عقص کرده است به جعل البدل. خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که در جایی که یکی از تکلیفین قدرت معتبر در او قدرت عقلی است، شارع عقص نکرده است، اگر بدلی قرار نداده است، قدرت را هم عقص نکرده، عقل حاکم است که اگر قادر بودی باید امتثال بکنی. خطاب لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، یعنی اگر طیب نفس نبوده باشد حرام است، قدرت معتبر در او قدرت عقلی است. عقلا اگر انسان متمکن بود بله تکلیف دارد، متمکن نبود توجه شدید بله او تکلیفی ندارد. و اما بخلاف صلات معل رکوع توجه شدید و سجود الاختیاری توجه شدید، مفروض این از وقتی است منم شروع به صلات نکردم، اگر خارج بشم صلات فوت می شود. دلیل لا تغصب لا یحل میگه این سجود و این رکوع حرام است، همین زور از دیگر. و شارع خودش قدرت را عقص کرده است، فرمودانی که نمی تواند در صلات بله رکوع و سجود بکند، فل یومی لهما به اون رکوع و سجود ایما کند. در اعتبار رکوع و سجود در صلات و هاکز از سایر اجزای صلاتی، قدرت قدرت شرعی است. چون که شارع بر صلات بدل زعله کرده است و در وقتی که انسان متمکن نشد، اطلاق دلیل لا یحل میگه به سجود و رکوع تو متمکن نیستی، چون که حرام کردی جر حرام را من یعنی موضوع صلات بر رکوع و سجود الاختیاری که قدرت شرعی است منتفی است. تو شرعا قدرت بر رکوع و سجود نداری، اون وقت معناش چی می شود؟ نوبت به بدل می رسد. بدون جهت به صاحب ظواهر عرض می شود در ما نحنفی دوتا امتثال نیست مثل دوتا صوم. در ما نحن فیه یه عمل است، این یه عمل بله یه خطاب اقتضا می کند حرمت او را، یه خطاب شما می جید اقتضا می کند وجوب او را. ما می جیم اون خطاب تکلیف به صلات اختیاری ولو در اول وقت آمده، ولو که متعلقش در حال قدرت است، تکلیف در حال قدرت است. در حالی که قادر باشی توجه شدید صلات را اتیام بکنی با رکوع و سجود اختیاری، مکلف به صلات اختیاری هستی. خب وقتی که اون شخص گفت من راضی نیستم، اون من دیگه قدرت بر صلات اختیاری ندارم، وقتی که نداشتم نوبت میرسد به حال لمش مومین لرکوع و سجود، اینجا وقت زیگ است. در ما نحن فیه باب اجتماع الامر و نهی است، نه باب تزاهم است، وهم تعلق ها یکیست. و چون که دوتا تکلیف یکی قدرت در او قدرت عقلیست، در دیگری قدرت شرعی توجه کردید. در وانحرفی قد اون تکلیفی که نهی که قدرت در او عقلیست، موضوع تکلیف قدرت شرعی را از بین میبرد. چی شد نتیجه این حرف؟ نتیجه این حرف این شد که در باب اجتماع الامر و نهی، نهی اگر قدرت در او عقلی باشد مثل لا تقصد، دیگر اونجا اون خطاب تجلی اون واجب نمیماند. اگر بد قدرت شرعی در او معتبر است، او نمیماند، تجلیف به اون صلات اختیاری نمیماند. و هاکزا در غیر صلاتن هر جا باب اجتماع الامر و نهی شد، تکلیف نه قدرت در او عقلی شد. چون همین زور هم هست، فعلا در ذهنم نیست یه موردی که قدرت شرعی معتبر باشد. در خطابات توجه شدید، نه قدرت عقلی است، خطاب واجب اگر وجوب در قدرت در او شرعی باشد، بدل داشته باشد، نوبت میرسد به بدل. دیگر خطاب اون امر اختیاری نمیماند. خب شما بگویید که قدرت عقلی، قدرت شرعی یعنی چه؟ قدرت مجرد در خطاب اونجا اخذ شده است، اونجا اخذ نشده است. میدونید چیه؟ در جایی که قدرت عقلی باشد، تا مادامی که شما تمکن دارید، ملاک در اون عمل موجود است. و ملاک در اون عمل قدرت عقلی دارید، ها میتونید امتثال بکنید، قدرت عقلی دارید، ملاک در او موجود است، باید امتثال کنید. بخلاف این که شارع قدرت را در خطاب عقص کرد، این زدی جرون زایی که نمیتونید ولو شرع عمل را مرتکب بشوید، ملاک چشم نمیشود، ملاک از شما فوت نمیشود. شمایی که نمیتونید در صلات اختیاری را در ملک غصبی بخوانید، مالک معنی کرده، چیزی از شما فوت نمیشود. بدون زد صلات اضطراری را میخوانید. بدون زد اجر در مانحنفی یه جایی پیدا شد تکلیفین هر دو قدرت در او عقلی بود، اونجاست که شاخ به شاخ میشود، که هم تکلیف وجوبی از قدرت در او عقلی است، هم نهی در او قدرت عقلی است. اونجا کلام میفتد که کدام یکی را مقدم کنیم. در جایی که متعلق ها دوتا شد و من نتوانستم جمع بکنم، میشه باب تزاهم، مرجحات باب تزاهم ملاحظه میشود. و اما نه، متعلق ها یکی شد، میشه باب اجتماع الامر و نه. وقتی که اجتماع باب اجتماع الامر و نهی شد، نهی را مقدم میکنیم بر امر و تجسیز، دیگر این ها منقهه در رسول است. بدون جهد این کلام صاحب جواهر قدس الله نفسه و شرید، این به نظر بله توجه شدید، به نظر تمام در نمیاد، رو ملاک نیست. خطاب اقتضا می کند قدرت عقلیه را، نه قدرت شرعیه را شارع اخذ کند. گوش کن آقای من، خطاب اگر گفتیم اقتضای قدرت می کند، قدرت عقلیه را اقتضا می کند. اینجا خود عنوان قدرت را شارع اخذ کرده. درست توجه کنید چه می گویم. رو این اساسی چه هست، نتیجه این زور می شود. ایشان می فرماید پس نتیجه این زور شد که اگر فرض بفرمایید به صلات داخل نشده است، مالش برجشت از اذنش و حتی اونقدر بی‌انصاف بود که راضی هم نشد نماز بخوانم برم بیرون، وقت ضیق است، صلات را باید این در خروج بخوانم. و اما اگر آمده بودیم داخل در صلات شده بود، اون اذن داشت، خیلی هم مهربانی میکرد، اظهار میلی میکرد به انسان، اینم شروع کرد به نماز خواندن، بعد از نشستن یا قبل از نشستن شروع به صلات کرد. صلات کرد، در اثنای صلات گفت آقا من راضی نیستم، پشت برو. توجه کردید بیرون؟ بله. یه فکری به ذهنش افتاد، فکری شیطانی یا بله یا غیر شیطانی، گفت برو بیرون، نمیخوام اینجا نماز بخوانی. اونم در اثنای صلات است. اینجا بله بعضی ها فرمودند داخل صلات شده، ولو سعه وقت باشد، اول ظهر است، داخل صلات شده، در رکعت مثلا فرض کنید اول هم است، این گفت راضی نیستم، این گوش نمیدهند برفش، این نمازش را تمام کند بعد برد بیرون. در جایی که در اثناء صلات اذن بدهد، توجه کردید، باید اون صلات را تمام کند بعد برد، جایز نیست اون صلات را قطع کند. به این مثال هایی را هم فروعی را هم اضافه کردند، گفتند این مثل این می شود که کسی مؤمنی از دنیا رفته است، می خوان این را جای دفن بکنند که جای حسابی باشد. یه شخصی گفت که نه، این آقا را بیاورید در ملک من دفن کنید، در فلان ملکم. خب آقا را دفن کردند در اون ملک، یه اعتباری است. و یا مؤمن را لازم نیست آقا باشد، غیر آقا. بعد از اینجا دفن کردن، دو روز بعد آمد گفت چی من نمیخوام، من راضی نیستم در ملکم دفن بشود، بیاید در بیاید ببرید. گفتن مثلوست، دیگران براشون جایز نیست اون را در بیاورند و برند، هی داد بشه. مثلی چه؟ مثلی این میماند که من مدیون هستم فرض کنید به زید، زید میگوید که من اعتبار نداری پیش من، تو باید برای دین من رهن بگذاری، یعنی رهن شرعی ها، یعنی متاعی را بگذاری پیش من، عینی را بگذاری پیش من، اگر روزی دین مرا ندادی من او را بفروشم دینم را از او وصول کنم، این رهن شرعی. منم چیزی ندارم ببرم پیش او رهن بگذارم. کسی به من گفت که من دو جفت قالیچه دارم خیلی اعلا، توجه کرد قیمتشون هم خیلی عالی است، بیا این دوتا را ببر رهنه بگذار پیش او. او عیب ندارد انسان به آریه مال دیگری را آریه بگیرد، مهر بگذارد، خود اون شخصی که مالک است اذن بدهد، آدم خیری است، بیا ببر مال مرا رهنه بگذار بر دینت، عیب ندارد. اون مرتهن هم قبول شد، گفت عیب ندارد، فلانی هم بزارد عیب ندارد. بر بردم رهن گذاشتن، یه روز دو روز سه روز بعد اون مالش قالی آمد گفت چی؟ نه راه باز شده، این قالی ها را میخوام بفرستم خارج، من رهنم را توجه فرشام را میخوانم. خب اینجا این چیز بکند، برد از اون مرتعیم بجیرد ببرد، این حق را دارد، یا واجب است این شخص راهیم برد بجیرد ببرد بو بدد، چون از اذنش برگشت، اذن مال مال اوست. یا فرض کنید شخصی به شخصی گفت چه فلانی خیلی دلم میخواهد چه امسال مشرفه به مکه میشم، توجه شدید تو هم با من بیایی، توجه شدید چمچ کنی، یا به فضیلت حد حجتیان بکنی، حجت الاسلام را عمرت با آخر رسید دارد میرسد، بزن می کنم به تو برای توجه شدید، بزنم به این از چه اجازه می دهم که مرشب من سوار بشوی، با ماشین شخصیم که می روم گزام بخوری، اینها هر چه مخارجت هست از مال من صرف کنی. اینم رفت رفت، وقتی که در میقات حج بست و این احرام بست، احرام عمره تمتع، در اصنا را چه شد چی گفت بابا برجت من چیزی چه چیزی به تو نمیدم. بعد از طلب بسیبیل حج اتمام عمره و حج واجب است، و اتم الحج و العمره و الحج لله، چه باید تعمیر کنند. این برجشت، گفتن نه این برجشتن این فایده ندارد، مثل همین در اصنا صلات برای این فرق نظایری زیش کردند. عرض میکنم بر این که سابقا این مسئله در دفن میت گذشت. کسی اجر فرض بفرمایید اذن داد میت را در ملک من دفن کنید، بعد از اینکه دفن کردن گفت بر اینکه من راضی نیستم، گفتیم حرام است، نفش توجه کردید بر دیگران و بر خود او، این اذن تو از اذنش هم یه فلس قیمت ندارد. چرا؟ چون چی گفتیم در اونجا گذشت، گفتیم برای این چه جوری که بر دفن کننده دفن واجب است و بر دفن کننده نفش قبر حرام است، به خود صاحب ملکم دفن میت واجب بود، واجب چی فایز دیگر، و نفش حرام است. او شرعاً قدر سلطنت ندارد نفش کند میت را، بدون جهت از بله امرش که بردارید یه فلس قیمتی ندارد. این در ما نحرفی قدرت ندارد بر اینچه، قدرت ندارد بر نفش، یعنی شارع با تحریم نفش رجوع از اذن او را، اذن او را لغو شرده است اصلا. راضی بشود بماند یا راضی نشود، بعد از دفن بیل اذن او هیچ کار است نسبت به این مکانی که میت در اینجا دفن شده، رو اون حساب است. اما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم در اثنای صلات اگر به مصلی گفت، مالش گفت مالک الارض من از اذنم برگشتم، باید قطع کند و خارج بشود. اون مسئله اش هم اونجا گذاری. چرا؟ چون که در باب صلات قطع صلات واجبه که حرام است، الا فرض تمامیت که قبول داریم که حرام است، دلیلش هم اجماع و تسالم است، این بر خود مصلی حرام است. مصلی نمیتواند نمازش را قطع کند، و اما دیگران، بر دیگران تکلیفی نیست. بله دیگران بیان این کسی که بیساری که نماز میخواند حل بدهند به دوبری قبله به سرخانندش، بعضن بعض شوخی ها این زوان ها میکنند، او حرام است، نه به جهت قطع صلات، چون که تصرفی در بدن اوست، تصرفی بر بدن اوست جایز نیست. و اما نه تصرفی در بدن او میکند، نه چزا میچه که من چی کجز اذن داده بودم به شما نماز بخوانید، غلط کرده بودیم، الان اذن نمیدهم، راضی هم نیستم. این قطع صلات نیست در حقیقت، چون که میشه صلاتش بقاءً غصبی، چون که صلات اختیاری میشه غصبی، دیگر وقت وسیع است، فرض ما این است وقت وسیع است، میشه غصبی و صلات محکوم به بطلان میشود. خود این به قول بعض الفقهاء انبطال است نه ابطال است، خود صلات فی نفسه باطل میشود، چون که از اذنش برگشت مصداق غصبی می شود. و اون دلیلی که گفته است قطع صلات حرام است، اون صلات صحیح را گفته است، وقتی که مالش از اذنش شد برجش، این نماز خودش منبطل است. بر مصلی هم حرام نیست، چون که حرام نیست واجب است، چون که تصرف در ملک غیر است، بر مصلی واجب است قطع کند و بر او هم محظوری ندارد، چون که قطع صلات بر مصلی حرام است، چه عبارت بر وقدس الله نفسه شریف همین بود. از این بیان حکم رهن واضح شد، مسائل مبتلا به است. اگر اون شخص مالش گالی ها گفته بود ببر این دوتا گالی را از طرف من رهنه بگذار، عیبی ندارد انسان بر دین خودش کس دیگر رهنه بگذارد. اگر این زور است و مرتهن هم قبول شده است، رجوع مالش اثری ندارد. چرا؟ چون که مرتهن در این عین حق بر پیدا کرد و معامله را هم با مالک فرشه ها کرده بود، چون که این شخص گفت این رهن است بر دین من انگیبل فلانین، اونم گفته بود قبل تو عقد رهن تمام شده بود. عقد رهن لازم است از طرف راهن، راهن نمیتواند عقد رهن را به هم بزند، راهن در این صورت مالش فرش است. و اما گفته بود نه، این فرش ها را به تو امانت میدهم که برو از طرف خودت رهنه بگذار. اینم آمد به اون شخص طلبکار گفت این فرشهای فلانی است به من اذن داد. شخص متدینی بود، همین زوری چو گفته بود، گفت این فرشها مال فلانی است، من به اذن او فرشهای او را از طرف خودم رهن میگذارم پیش شما. اگر این زور بود، دو روز دیگر اون فرش صاحب فرش اون تاجر گفت فرشام را میخواهم، رهن باطل میشود. چرا؟ چون که خود این رهن را که قبول کرده است وثیقه ای بر دین است، خود مرتهن چیزی که هست دیده که پاش لنج است، این مال کسی دیگر است، به اذن او میگذارد، اون شخص دیگر حق دارد مالش را مطالبه کند، خودش این رهن را قبول کرده است. وقتی که رجوع معامله با شخص مستعیر شده است، با معزون شده است، نه با اون را صاحب الملک که رهنش لازم بشود، این هم حکمش این است. و اما مسئله دفن هم که گفتیم حق ندارد، چون که تکلیف مال هر دوتاست. و اما مسئله رجوع توجه شده از بزن، اگر به نحو اباحه باشد ایبی ندارد، اباحه شرده بود تصرف را تا اینجا، بعد از این دیگر اباحه نمی کنه. منتها اون شخص می تواند بجد خرج مرا که آمدم بده تا برگردم یا نه، این موردش اینجا نیست. توجه شدید که خواهیم گفت که درمان احنفی، یعنی همین زور هم گفتیم که نه، خودش اقدام کرده، خودش میداند که اذن بی پای است، یه چیزی شد و دنجش گیره گفتم برو پیکاره، خودش اقدام کرده است، او ضامن نیست. بله، درمان احنفی علا حاضل اساسی که هست، این مسلی میتواند مالش از اذنش برگردد و مسلی صلاتش را قطع کند درمان احنفی، منتها وقت وسیع است میاد بیرون میخواند. از اینجا معلوم شد حکم زیگ هم اگر وقت زیگ بوده باشد، شروع به صلات اختیاری کرده، توجه کردید، دو رکعتش را هم خوانده، رجوع از اذن کرد، باید قطع نمیخواهد، چون که زیگ الوقت است، بقیه دو رکعت را در حال اضطرار میخواند، صلات اضطراری میخواند، دو رکعت که به اذن او صلات اختیاری خوانده، بقیهش را اضطراری میخواند. و این هم معلوم شد، این که صاحب و فرموده در سه وقت قطع پیدا میکند صلاتش را، این در صورتی است که موالات به هم بخورد، که اگر بقیه را در خارج بیاورد چمان جان روز گفتم، موالات به هم میخورد. و اما اگر نه، موالات نمیخورد، چون که مثلا دم در است، نزدیکی به دم در است، اونجا سایه بود، اونجا دستگاه را پهنه کرده بود، بله اونجا شروع به صلات کرده بود، این گفت من راضی نیستم، خب پا میشد مشی میکند، بقیه صلات را در خارج باقی تیام میکند، موالات هم به هم نخورده است، والحمدلله رب العالمین.